بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته ای رو که میخواستم بگم این بود که منصور دوانیقی که نه شیعه است نه محب اهل بیت، ولی اینقدر براش روشن شده بود که امام صادق علیه السلام رو از یه جاهای دیگری، از یه کانالای دیگری با خبر میکنن که عالم چه خبره، تو چه میگذره. امروز در زمان ما جانشین اون بزرگوار امام زمان صلوات الله و سلام علیه خلاصه در جریان کارهای ما هست، میدونه ما چه جوری هست، کجا درست عمل میکنیم، کجا نادرست، کجا ظاهرش رو درست میکنیم باطنش خرابه، کجا ظاهر و باطنش با هم درسته، کجا نه ظاهرش درسته نه باطنش، همش رو میدونه. برای او آشکار و پنهان معنا نداره و خدا اون حضرت رو این چنین قرار داده. یه وقتی یک کسی تعجب کرد که چطور ائمه علیه السلام اینجوری هن، امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق صلوات الله علیه علیه فرمودن اگر حجت خدا این گونه نباشه که خدا او رو با خبر کنه از همه این امور، چجوری میتونه او حجت بر شما باشه قیامت بخواد شهادت بده که این کار کرده، او آن کار رو نکرده، این گونه بوده، آن گونه بوده. و این شأن حجت خدا و ولی خداست که حق متعال او رو این چنین آگاه میکنه و این چنین مطلع میکنه. خب یه بار منصور امام صادق علیه السلام رو خواست، زیاد میخواست اون حضرت رو، یه مدتی که اصلا حضرت رو آورده بودن نزدیک کوفه در منطقه حیره، اونجا حضرت رو تحت نظر داشتن، اونجا رفت و آمدها رو کنترل میکردن، خیلی سخت میگرفتن بر حضرت، خیلی سخت، جریمه داشت در حقیقت مراوده و ارتباط داشتن با امام صادق علیه السلام. گاهی شیعیان با یه ترفندهایی خودشون رو به محضر حضرت میرسوندن. دیشب تو مسجد عرض کردم، الان تکرار کنم، گاهی واسه اینکه حضرت رو ازش سوال بکنن در حد مسئله پرسیدن، می آمدن خودشون رو به شکل دورگرد نمایش می دادن، فریاد می زدن، خیار مثلا دو سرشون فریاد بزنن، جلو خونه امام صادق رد بشن، می دونن که حجت خدا صدای این خیار فروش رو با بقیه خیار فروش ها تشخیص می ده. به اونجا که می رسیدن از در رو باز می کردن، می آمدن تو، در همین فاصله 3-4 دقیقه‌ای که فرصت دارن به بهانه خیار خریدن سوالاشونو بکنن، بعدم راشونو بکشن برن. این چنین بوده. تو همین وقتی که تو منطقه حیره حضرت رو نگه داشته بود، هی حضرت رو میخواست و مورد بازخواست قرار میداد. تو ذهنش این بود که امام صادق علیه السلام خلاصه میخواد علیهش قیام بکنه، میخواد علیهش کودتا بکنه، مردم رو بشوراند علیه حضرت. حضرت هم هر چه میفرمودن من این کار نیستم و راستم میگفتن، اصلا تو این خطا نبودن. او باورش نمیشد چون خودش آدم دروغگو و مکاری بود، طبیعتا آدم های دروغگو دیگران رو هم دروغگو میدونن، صفت خودشون در دیگران هم محقق میبینن، باورش نمیشد. یه بار امام صادق علیه السلام رو خواست، یه قدی تند شد. حضرت فرمود با من آرام، با آرامش برخورد کن، خیلی زمان بینه طول نمیکشه، مرگ بین من و تو جدایی خواهد انداخت. اینو فرمودن و مجلس تمام شد، اومدن بیرون. منصور یه دفعه وحشت کرد، گفت امام صادق حرف بی خود نمیزنه، خبر داده که مرگ بین من و ایشون جدایی میاندازه، من میمیرم یا خود اون حضرت؟ یه غلامش فرستاد گفت برو بپرس که شما که گفتید مرگ بین من و تو به زودی جدایی خواهد انداخت، این کدوم یکی از دوتا مرگه، من یا شما؟ حضرت بهش به این غلام فرمود به منصور بگو مرگ من زودتر از تو اتفاق میفته. در این حال او باز هم نگران بود، وقتی حب ریاست، حب دنیا تمام وجود شخص رو بگیره، هر چقدر هم این علائم این نشانه ها بیاد، بازم اون حب دنیا کار خودشو میکنه. حب دنیا رأس و کل خطیئه، ریشه همه مشکلات، همه خطا تو این حب دنیاست. منتها درجات مختلف داره برای افراد متفاوت، درجاتش مختلف، برای اونا تو اون درجه، برای بعضی دیگه توی درجه دیگه است. از خدا تو دعاها مکرر درخواست شده که خدا یا حب دنیا رو از دل ما بیرون ببر. امام سجاد علیه السلام 15 تا مناجات ازشون نقل شده که مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در مفاتیح هم آورده، مناجات 15، 15 مناجات رو وقتی مراجعه کنید این عبارت رو میبینید: اخرج حب الدنیا من قلبی کما فعلت بالصالحین من صفوتک والابرار من خاصتک. خدا یا همون جوری که اون آدمای ویژه درگاه تو، اونایی که تو اون برگزیدی اونها رو، انتخابشون کردی، اون آدم های پاک دامن، حب دنیا رو از دل اونها بیرون کردی، محبت دنیا رو هم همینجور از دل من بیرون کن. حب دنیا او رو خیلی شیفته خودش کرده، خیلی شیفته، به صورتهایی در صدد بود که امام علیه السلام رو از بین ببری، و بعد هم نیت کرده بود که جانشین حضرت هر که هست او رو هم از بین ببر. لذا بعد از شهادت امام صادق علیه السلام یه نفر رو خواست، خودش تو بغداد بود، دستور داده بود والی مدینه اون جنایت رو انجام بده. یه نفر رو تو بغداد خواست، خب آدم های مکاری بودن اینا، کار رو میکردن بعد هم اظهار تأسف میکردن. گفت خبر رسیده که جعفر ابن محمد از دنیا رفته، بعد شروع کرد اشک تمساح ریختن، گریه کردن، بعد جمله انا لله و انا الیه راجعون رو گفت. به دنبالش گفتش که این نامه رو ببر هرچه زودتر مدینه، به والی مدینه بده. توش نوشته بود که وصیت نامه امام صادق رو بخواه، هر کسی رو که اون حضرت به عنوان وصی معرفی کرده بود سر او رو از بدنش جدا کن به همراه جواب نامه واسه من بفرست. خب آدم نادرست، اگر از شهادت امام صادق واقعا ناراحتید یه این کار یعنی چی؟ ولی خب میکردن این کار رو. نامه رو آورد این شخص برای والی مدینه. وقتی که آورد، والی مدینه خواست وصیت نامه امام صادق علیه السلام رو، شرایط یه جوری بود که نمیتونستن نامه رو، وصیت نامه رو ندن. وصیت نامه رو دادن، دید والی مدینه که حضرت 5 رو وصی قرار داده، اولیش خود منصور بود، دومیش والی مدینه بود، سومیش مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام ام حمیده، چهارمی یه پسری داشت امام صادق عبدالله افتح که پاشم یه ناراحتی داشت، یه خوردم رفتارهای نامیزونی هم داشت. او را به عنوان وصی قرار داد و پنجمی هم موسی بن جعفر علیه السلام. وقتی این وصیت‌نامه منتشر شد، آدمای فهیم از اصحاب امام صادق علیه السلام خدا رو شکر کردن، گفتن یه جوری امام صادق خودش وصیت کرده که ما فهمیدیم امام بعد از او کیه، چون منصور و والی مدینه که نشسته پاکن، هیچ اونا که اصلا داخل حساب نیست. امام هم هیچ وقت زن خدا قرار نداده، این مورد هم میره کنا. عبدالله هفته هم اصلا به قیافش نمیخوره که اصلا چیزی داشته باشه. از اول امام علیه السلام آدرس رو درست داده به موسی بن جعفر علیه السلام. منظور من این بود که قصد منصور این بود که با امام و جانشین امام که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه تقابل کنه، و خیلی هم سخت گرفت. بدترین برخوردها رو منصور و بچه‌هاش انجام دادن با ائمه ما، منصور و بچه‌های. خب عرضم تمام بشه. زهر رو به صورتی به امام صادق علیه السلام خورانیدند و این زهر در وجود حضرت اونقدر تأثیر کرده بود تا راوی میگه من رفتم روزهای آخر به عیادت حضرت، حضرت دیگه تو بستر افتاده بود، یه پارچه نازکی روی حضرت کشیده بودن، ولی از بس بدن آب شده بود گویا هیچ چیز زیر این پارچه نبود، فقط سری از اون حضرت پیدا. تو همون حال حضرت درخواست کرده بودن که بنی هاشم رو جمع کنن، جمع کردن. تو اون حالت حضرت این جمله معروف رو فرمود که ان شفاعتنا لا تنال و مستخفن به صلات، اگر کسی نسبت به نماز بی اهمیتی نشون بده مشمول شفاعت ما نیست. همه رو که جمع کردن حضرت همین یه جمله رو فرمودن، بعد یه چیزی نفرمودن تا اهمیت نماز رو به اونا متذکر بشه. گذشت و گذشت تا مثل دیشبی امروزی اون حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. مدینه قوقایی شد، مردم جمع شدن. داره که هیچ روزی در مدینه اینقدر زجه و گریه و ناله نبود. در تشییع اون حضرت مردم به سر و سینه می زدند. یه نفر رفت خطاب کرد به جمعیت، گفت ای مردم، می دونید چه کسی رو دارید بر دوش خود حمل؟ بزرگواری رو دارید به سمت قبر میبرید و میخواد خاک بر روی او بریزید که او جز فضیلت و تقوا و علم و پاکدامنی چیزی نبود. مردم شما خاک روی او میریزید، بهتر اون خاک رو بر فرق خودتون بریزید. با مردم طی دو سه بیت شعر اینطوری سخن گفت، اما این قوقا یک بار دیگه هم تو مدینه اتفاق افتاد. تو اون قوقا هم کسی دو بیت شعر خون. بشیر بود که آمده بود روی منبر مسجد پیغمبر، مردم رو مورد خطاب قرار داد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بكربلا مزرجه والرأس منه على القناة يدارو. ای اهل مدینه، دیگه شما تو مدینه نمونید، مدینه جای ماندن نیست. آقا و مولای این شهر سید الشهدا رو به شهادت رسوندن. اگر از جسم او سوال میکنید، من به شما بگم جسم او روی زمین کربلا پاره پاره و قطع قطع افتاده. اگر از سر مقدس او میپرسید، سر او بر سر نیزه ها در شهر و دیار میچرخه. صلی الله علیکم
یا آل بیت رسول الله نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی بجعفر ابن محمد الصادق. یا الله یا الله یا الله یا الله.